نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
من هم محمد زرقامی.
با برنامه این هفته نگاه تازه که عنوانش رو گذاشتیم به یاد دوستان، به یاد دو دوست از دست رفتمون،
روزا آژیری و امیر زمانی فر. صداهایی که محمد رضا برای همه آشنان، چون این صداها به خونه همه رفتن در 24 ساعت شبانه روزی که رادیو فردا برنامه پخش می‌کرده،
و چهره هایی که برای ما و دیگر دوستان و خانواده‌شون هیچگاه فراموش نمیشه. متاسفانه این دو دوست و همکار ما در یک حادثه رانندگی جان خودشون از دست دادن و یکی دیگه از همکارمون به نام مهین گرجی که حتما با صداش آشنا هستین الان حال خیلی وخیمی داره و امیدواریم که به زودی سلامتیشو باز پیدا کنه.
در برنامه این هفته نگاه تازه قصد مرسی خونی نداریم. دوست داریم خاطرات خوبی رو مرور کنیم که قطعا شما و ما با صدای امیر و روزا داشتیم. به ویژه توی همین برنامه نگاه تازه که مدتی رو امیر و روزا به من و محمد رضا کمک میکردن.
واقعا برای ما باور نکردنی رفتن این دوتا دوستمون، نمیتونیم تصور کنیم که این اتفاق افتاده و دیگه این دوتا رو نمیبینیم. ما نیستن.
دقیقاً من یاد روزی افتادم که امیر زمانی فر وارد رادیو شد.
چقدر آروم بود.
آره خیلی، من اول فکر می‌کردم که اصلاً ارتباط میشه با امیر برقرار کرد، چون انقدر امیر آروم و انقدر بی سر و صدا بود که یه آدمی مثل من که خودت میدونی خیلی آدم شلوغی هستم، برام سخت بود. بعد دیدم که نه، چقدر این آدم جالبه، چقدر مثل خود من یه سری علایق مشترک داشت. مثلا خواننده‌های دهه 50 خورشیدی رو خیلی دوست داشت،
علاقه شدیدی هم به گوینده‌های قدیمی رادیو تلویزیون ایران داشت، الگوی خودش میدونست. و خیلی نکته جالبی که در مورد امیر هست، خیلی راحت میخندید. به محض اینکه یه شوخی باهاش میکردی یا یه طنز حتی بیمزه براش تعریف میکردی، اینقدر خوب میخندید و هیچ وقت من این خنده هاشو فراموش نمیکنم. همینطور روزا هم، من خیلی خاطرات خوبی داشتم باهاش توی برنامه نگاه تازه. بارها با هم رفتیم بیرون. یادمه که تازه که اومده بود
روزا تازه
کمکش میکردی و شهر رو بهش نشون میدادی و بهش خونه رو کمک کردی پیدا کنه.
و برای من روزا خاطر یه اصطلاحات عجیبی داشت. بچه‌ای که تهران زندگی میکنن خود میدونی که یه سری اصطلاح میسازن.
فکر کنم که بعد نباشه که یک تجدید خاطره کنیم از اون برنامه‌هایی که من با روزا ضبط کردم و تو با امیر یه گوشایشو برای شنونده‌هامون بذاریم تا اونها هم یه تجدید خاطره بکنن و یاد دوستانمون رو بدین طریق گرامی بده.
حتما. روزا اولین بار به صورت مهمون برنامه نگاه تازه اومده بود به رادیو شرکت کرد توی این برنامه در کنار من و هانا توی برنامه‌ای که درباره حجاب بود.
آره و تر اهمیتش داره.
مهمونمون یه دختر 26 ساله زبرزرنگ و قبراغه که تازه به جمع برو بچه های رادیو فردا اضافه شده. اسمش هم روزاست. روزا سلام.
سلام، من خیلی خوشحالم که توی برنامه‌تون دارم شرکت میکنم برای اولین بار توی برنامه نگاه تازه.
ما هم خوشحالیم که امروز تو با مایی و میخواییم که موضوع حجاب رو امروز دیگه ته و توش رو در بیاریم.
به به، دیگه مسئله داغ روزه دیگه.
درسته. خب روزا، تو خودت تازه از ایران اومدی، میتونی برامون بگی اصلا ایرانه؟
روزا بعداً به یکی از تهیه کننده های برنامه نگاه تازه تبدیل شد و یکی از برنامه‌هایی که محمد خیلی جالب بود برای خود من با هم درست کردیم درباره رانندگی خانوما بود که
خیلی جالب بود.
خیلی تو اون برنامه سر به سرش گذاشت.
کلی هم گشتی دنبال آدمایی که بتونین توی چک پیدا کنین برای این برنامه که راننده باشن. We got owners, favorite drivers.
Boy, that Tony Stewart's a whiner. And we got rookies. ما مردا فکر میکنیم که خانوم و رانندگی، خانوم و ماشین یه تضاد درونی دارن.
به هیچ عنوان اینطوری نیست. برای همینم امروز رو اختصاص دادیم به خانومایی که توی رانندگی خیلی هم متبهرن.
یکیشون رو که باهاش آشنا شدین چند لحظه پیش، یه خانوم چکی هست به نام کارولینا پیژی پلاتووا، اسمش خیلی سخته روزا جان.
و این خانومی هم که محمد رضا راست میگه اسمش تلفظش خیلی برای ما ایرونیا سخته، در این حالی که راننده بسیار خوبیه، یک زن بسیار موفق در زمینه تجارت هم هست.
خب روزا، این ماشین خوشگل رو خوشت میاد؟
آره واقعا، انگار توی هواپیما نشستم.
چیه؟ مارکش فهمیدی؟
نه واقعا.
یه فرمولش نوشتیم.
یه دنده رو یه دستی بزنیم.
Yeah.
یه کلیپ هست توی یوتیوب. خب یه سری از نحوه رانندگی خانم ها، خلاصه اینو من میدیدم و میخندم. روزا یکم ناراحت شد.
لاله خانم میدونی من البته نمیدونم چه
چیزی خانم ها هستن، باعث خوشحالی آقایون و خنده آقایون هستن با این کار.
باریک این نگاه مثبت، ولی من نمیدونم چطور در مقابل شما اصلا تونسته یک همچین چیزی رو بگه.
اما من مرزا یادم میاد یک بار تو رفته بودی مسافرت و من دست تنها مونده بودم، نمیدونم باید چیکار میکردیم. به هر حال برنامه همیشه دو نفری بود، فکر کردم شاید یه نفر یه جا کردنش خیلی کسل کننده بشه. رفتم سراغ امیر، گفتم که من یه ایده دارم، موسیقی کوچه بازاری. امیرم خیلی استقبال کرد، من فکر نمیکردم، چون امیر همیشه موسیقی های خاصی رو گوش میکرد. گفتم با شرمندگی موسیقی کوچه بازاری، گفت نه حتما میام. و خیلی خاطره خوبی شد.
تازه
سلام، من محمد زرقامی هستم
و من امیر زمانی فر
در یک نگاه تازه با شما هستیم. عجب موسیقی بود، جون میداد برای رقصیدن. صدای آقای جمال وفایی و
بله آقای جمال وفایی، اون آهنگ نیرشون هم خیلی معروفه.
اتفاقا اسم مادر منم نیره، من همیشه پدرم اینو براش میخونم. امیر، تو هم با این موسیقی، با این نوع موسیقی، با این سبک‌ها خاطره‌ای داری یا نه؟
آره من خاطره دارم از این موسیقی. به خصوص یادم اون سالایی که تو دانشگاه بودیم با بچه‌ها، کلاسامون که تموم می‌شد می‌اومدیم بیرون و تو محوطه دانشگاه بچه‌ها به طنز این ترانه‌ها رو می‌خوندن. آره خیلی خاطره دارم از اون.
من گفتم مثلا اینا رو جوادا می‌خونن.
آره دیگه، مثلا جوادم که البته نمیگن، میگن جواد.
حالا کدوم ترانه‌ها بود که بیشتر گوش می‌دادین؟ و خیلی
من یادم یه دونش سپیده دم جواد یساری بود، یا آهنگی هم بود فکر کنم مال عباس قادری بود، دلو خوشگله.
پس می‌ریم بشنویم دلو خوشگله رو از عباس قادری. تو همونی که
همیشه توی فکر من نشستی. یه برنامه هم یادم هست با امیر درباره ولنتاین درست کردین که تون سرمای زمستون رفته بودین وسط شهر پراگ،
واسلاوسکی، و دنبال دختر پسرای عاشق می‌گشتین. خب خوش اومدین. نگاه تازه است. همونطوری که میدونید نزدیکای روز ولنتاین، روز عشق، و ما هم بی بهره از عشق نموندیم، همچنین امیر زمانی فر که تو این برنامه با منه. امیر سلام. هاشم خودم یادم رفت سلام بکنم به شنونده، ولی سلام به شنونده هم سلام میکنیم.
منم سلام میکنم به تو و به همه شنوندگان برنامه نگاه تازه.
امیر تیپ زدی یا میخوای بری ولنتاین؟ نه
آره، با این شلوار پاره حتما ولنتاین هم میری. Sweet comic Valentine, you make me smile with my heart.
عجب شبیه این شب ولنتاین که باعث میشه آدم تو سرما، اونم سرمای پراگ که اصلا غیر قابل تصوره، آدم بیاد تو خیابون و ببینه خیلی عاشقایی رو که حلقه زدن دور مجسمه واسلاو. خب امیر تو بگو چی میبینی؟
والا اولی چیزی که میبینم خیلی توریست هاست که اینجا جمع شدن زیر این مجسمه سنت واسلاو، توی میدانی به اسم واسلاوسکی نامیستی. بعد حالا میخواییم بریم ببینیم جوانای چکی یا حتی توریست هایی که از جای دیگه میان به پراگ، اونها چطور ولنتاین رو جشن میگیرن.
بخشایی از برنامه نگاه تازه رو میشنیدین که با حضور دو همکار و دوست از دست رفتمون رضا آژیری و امیر زمانی فر ضبط شده بودن. اما محمد الان یه توضیح هم بدیم که رادیو چه وضعیتی داره. ما اینجا شمع روشن کردیم برای بچه ها، عکساشون رو گذاشتیم
جای خالی بچه ها، گل و شمع پر کردیم با عکساشون، واقعا جاشون خالیه. ما در مورد مهین نگفتیم، یک توضیح کوتاهی هم در مورد مهین بدیم. امیدواریم که مهین حالش هر چیز زودتر خوب بشه، به جمع رادیو فردا برگرده. مهین یکی از خبرنگارهای خوب ورزشی نویس
در ایران، متعدد روزنامه‌های ورزشی
مطرح ورزشی مینوشت و من مهین رو اونجا میشناسم. در همون هنگام هم با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران همکاری میکرد.
بعد اینجا هم توی زمینه‌های مختلف از جمله تهیه خبر، خبرنویسی، اینها فعالیت داشت، ارتباطات خیلی زیادی داشت با افراد مختلف در ایران، مصاحبه‌های خیلی جالبی تهیه میکرد. خیلی حساس بود به مسائل محیط زیست.
خیلی
خیلی علاقه داشت و همیشه پیگیر این مسائل بود. هر اتفاقی که میافتاد در هر گوشه از ایران به مسائل محیط زیست و آثار باستانی خیلی پیگیری میکرد.
البته غافل نشیم که مثلا امیر یکی از کسایی بود که مسائل حقوق بشری رو که اینجا همه ماها تقریبا دنبال میکنیم، امیر هم یکی از کسایی بود که خوب این مسائل رو دنبال میکرد. علاوه بر مسائل حقوق بشری، امیر شمع خوبی داشت در مسائل فرهنگی و هنری و خیلی خوب اینا رو به هر حال
پوشش میداد.
آره. هیچ وقت هم یادم نمیره محمد رضا که امیر علاقه عجیبی به صدای ستار داشت و همیشه بهش میگفت امیر فیگورای ستاری میگیری، خیلی شبیه ستار کاراکتر شخصیتیش و فیگورایی که ستار تو موقع خوندن میگیره داشت و
کنم که... آره به یادش اگه آره. خوبه که یک آهنگ از ستار
چی انتخاب کردی؟
ترانه همسفر رو به یاد
همسفر رو گوش بدیم. بله به یاد امیر
زمانی فر گوش
با ترانه سعید طبیبی و آهنگ تورج شعبان خان.
سفر تنها نرو بذار تا با هم بریم، سرنوشتمون یکی هر دومون مسافریم. تازه از راه رسیدم هنوزم هسته ی راه، هم سفر تنها نرو تا منم
روزا هم چه قلب لطیفی داشت و چقدر احساسی بود. یاد باشه تو جلسات همیشه لبخند میزد و
من میدونی بهش انتقاد چی میکردم، اینو بگم، من بهش انتقاد میکردم، میگفتم روزا مگه میشه آدم همه رو دوست داشته باشه و به همه لبخند بزنه؟ میگفت من بدم میاد دعوا باشه. میگفتم ولی من نمیتونم به همه لبخند. میگفت خب هر کسی به حس خودشه.
اینو میخواستم بگم که این احساساتش و این مهربونیش حتی توی مسائل کاری هم دیده میشد که با چه احساسی همیشه وقتی که یه نفر بازداشت میشد مثلا از این فعالان حقوق بشر در ایران، چقدر با احساس توی جلسات مطرح میکرد و میگفت که من این موضوع رو پیگیری میکنم.
دختر غمخواری بود
و واقعا جایشون خالی است پیش ما و تسلیت میگیم هم به خانواده، دوستان و تمام کسایی که اونها رو دوست داشتن، شنونده های رادیو فردا. و اما مسئله واکنش به مرگ عزیزان، از دست رفتن عزیزان، یک مسئله ایه که حتما برای همه پیش میاد، برای ما الان اتفاق افتاده و برای حتما شنونده های ما هم پیش اومده. ما فکر کردیم که امروز یک کم به این موضوع
مسئله بپردازیم که واقعا وقتی که خبرهای ناگهانی و مرگهای ناگهانی پیش میاد ما چه واکنش هایی نشون میدیم و برای اینکه این واکنش ها تأثیر تخریبی روی روانمون نذاره چه کار باید بکنیم.
رفتیم سراغ روانپزشک خانم دکتر مهدیسه کامکار
در تهران
که مهمون این هفته برنامه ماست. خانم کامکار خیلی ممنون که با ما هستید. اگه ممکنه یکم توضیح بدید واکنش افراد به از دست رفتن عزیزانشون، بستگانشون، دوستانشون چی هستش؟
ببینید حالا مورنینگ بهش میگن، بریفمنت بهش میگن، گریف بهش میگن. سود یه تقسیم بندی 5 مرحله ای داره که اولش شوک و دینایاله، یعنی کسی که بهش یه خبری میرسه اولین اتفاقی که میفته تو مرحله یه شوک روانی، یعنی یک فشار استرس شدید روانی و جسمی قرار میگیره و انکار میکنه اتفاقی که افتاده. بعد از این مرحله، مرحله خشم بسیار 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 شدید که آدم ها ممکنه که به خودشون حتی صدمه بزنن. من دیدم مثلا مادر یکی از دوستامون تو 24 سالگی فوق لیسانس هم گرفته بود، این بچه رو خودش تنهایی دست تنها بزرگ کرده بود و تصادف کرد شب یلدا. دیدم مادرش چیکار می‌کرد، با سر می‌رفت تو شیشه و دوری ایمنی بدنش رو تو هم مرحله خشم از دست داد که تمام بدنش زخم شد. ما شوک بهش دادیم مثلا هیچ چیز و رفت از اینا برای همیشه، یعنی مثلا هیچ وقت نتونست با سوگش کنار بیاد. بعد از این مرحله دیپرشنه، افسردگی شدیده که آدم ها گریه زاری میکنن، التماس میکنن که نه نشده باشه، مثلا نزج میکنن یا دچار افسردگی شدید میشن، ممکنه غذا نخورن، ممکنه که نخوابن، ممکنه که علایقشون به زندگی از دست بدن، یعنی ممکنه تمام اون 9 تا 10 تا علائم مشخص افسردگی رو پیدا بکنن تو مرحله دیپرشنش. بعد از مرحله دیپرشن مرحله اکسپتنس یا پذیرشه. حالا توی این 5 مرحله که براتون گفتم، این خیلی طبقه بندی علمیه، ولی اینکه هر کسی در کدوم مرحله باقی بمونه مثلا این مراحل رو چطور طی بکنه خودش یه داستانه که یه کتاب میشه، کتابی که راجع به سوگ مینویسن. مثلا فرهنگ سوگ فرق میکنه، جنسیت به جنسیت زن و مرد فرق میکنه، سن فرق میکنه، مثلا میراث هر فرزندی مرگ پدر مادره، اما بدترین اتفاقی که ممکنه بیفته مرگ فرزنده، در نتیجه سوگ این دوتا با هم خیلی فرق میکنه. یا باز بالاترین استرسی که ممکنه به یک انسان وارد بشه خودسوزی یا خودکشی همسره، بعد حتی مرگ فرزنده. طبقه بندی استرس که بخوایم بیاین پایین همینطوری خودکشی یا خودسوزی همسره، بعد مثلا مرگ فرزنده.
خانم دکتر من سوالی این وسط بپرسم، شما اشاره کردیم به مسئله جنسیت و اینا، اینکه چه تفاوتی بین سوگواری برای جوانان با آیا سن هم انقدر تاثیر میتونه بذاره روی
هم سن هم جنسیت؟ ببینید وقتی آدم ها جوان، من همین داشتم بهتون میگفتم میراث هر فرزندی مرگ پدر مادر، وقتی آدم ها جوانن هنوز زندگی در پیش روه، زندگی در پیش رو یعنی هنوز آتیه برای ساختن اون چیزایی که از دست رفته، چون سوگ لاس دیگه، فقدان. اگه کسی جوان بشه بعد دچار سوگی بشه، نه دچار مرگ بشه، کسی اون چون هنوز زندگی در پیش روه خیلی جای ساختن داره و سوگ خیلی ممکنه سالم‌تر و سریع‌تر هم طی بکنه. اما وقتی کسی در سنین میانسالی به سر میبره که بیشتر زندگی پشت سر گذاشته شده و دیگه ممکنه خیلی موقعیت یا زمان برای ساختن نباشه و عزیز جوونش بمیره، این بدترین نوسویه که ممکنه برای پدر مادر پیش بیاد، برای اینکه فکر میکنه که انگار هوایی رو که اون باید استنشاق کنه خودش داره میخوره. به تمام بچه‌های دیگران آدم حسادت میکنه و به تمام پدر مادرها آدم حسادت میکنه. حسادت حسرته، یه قطعه شدیده، میدونی؟ یه قصه شدیده، چون آدم فکر میکنه که بچه خودش هیچ کدوم از این مراحل رو طی نکرده، مثل این حجله هایی که میبندن برای جوونا، چون فکر میکنن اینا ناکامن، کامیاب از زندگی نشدن، حالا همه مراحل مختلف خوشبختی زندگی. در مورد جنسیت، زنها معمولا به لحاظ فرهنگی بهتر خودش رو تخلیه میکنن، یعنی خشمشون رو یا همون مرحله بارگینی یا گریه‌زاری و التماس و ندبه‌ای که دارن یا افسردگیشون رو بیشتر میریزن بیرون. مردها کمتر این کارو میکنن و معمولا سعی میکنن به صورت حتی متفاوت یا متضاد نشون بدن عواطفشون رو، میخوان خودش رو محکمتر نشون بدن. در همه فرهنگا هست، باز فرهنگ هم یکی از فاکتورهایی که حالا خدمت رو میگم. مثلا در فرهنگ شرقی یا مثلا در فرهنگ ایرانی ما یک سال رو سوگ طبیعی میدونیم، اما در فرهنگ غربی 6 ماه رو طبیعی میدونیم. یکی از مثلا جاهایی که میشه برای پاتولوژیک شدن سوگ و تشخیصش، افتراقش با افسردگی هیچ مدت دیگه، مثلا تو ایران ما بعد از 40 تازه سال میگیریم، بعد از سال ممکنه مردم لباس سیاهشون رو در بیارن، اما در فرهنگ غربی 6 ماه رو کافی میدونن. مثلا در فرهنگ جنوب به ایران به خاطر اون مراسم فولکلوریکی که اجرا میکنن، توده مردمی با همه اجرا میکنن، خیلی مؤثره تو تخلیه خشم و ناراحتی و افسردگی. تنهایی خیلی مهمه، مثلا اینکه وقتی دور و بر آدم شلوغ باشه، همین که مثلا میبینید در بسیاری از فرهنگا آدما تا 7 میمونن، گاهی اوقات افراد نزدیک تا 40 میمونن، دوباره سال که میگیرن میان، این باعث میشه که اون احساس لاس یا تنهایی یا فقدانی که پیش اومده، بی کسی که پیش اومده، یعنی شریک شدن غم خیلی مهمه. همه تا آدم ها بخوان تنهایی سوگش رو طی بکنن. دلیل مرگ خیلی مهمه. خیلی از اوقات آدم‌ها طور تعبیر رو به عنوان که خدا گرفته. میدونین این خیلی فرق می‌کنه تا فکر کنی بنده خدا گرفته. مثلا یه نفر بچه‌تو کشته. میدونین اینا خیلی فرق می‌کنه. تا اگه فکر کنی مثلا بیماری لاعلاج بودی خب خدا داره خدا گرفته. یعنی چیزی که فکر کنی از دست بنده خدا نبوده، از دست بشر نبوده. اعتقاد مذهبی خیلی مهمه. یعنی که اصلا فلسفه زندگی رو چی بدونی؟ فکر کنی آدم‌ها چی میشن بعد از مرگ؟ آیا مثلا به هم پیوستن وجود داره؟ دیدار مجدد وجود داره؟ آیا جای عزیزت خوبه نیست؟ یا فکر کنی پوچ میشه؟ یا فکر کنی انرژی میشه مثلا در کهکشان در هستی جریان داره؟ یعنی تمام این مسائل در سوک مهمه.
خب خانم دکتر کامکار، مطالب متعددی رو بهش اشاره کرد. فکر کنم از لابلای حرفاتون بشه اینجوری نتیجه گیری کرد که یه سری از راه‌ها برای کاهش درد و رنج در پی از دست دادن یک عزیز، مثلا همین عزاداری جمعی هست، دوری، پرهیز از تنهایی و گوشه‌گیری هستش، گریه کردن و نشان دادن هست. اینا پس حالا برای مردها که به گفته شما حتی بعضی خانم ها هم هستن که درونگرا هستن، اینها فکر کنم آسیب به خودشون میزنن اینطوری، درسته؟
بله. من یک کتابی رو می‌خواستم ترجمه کنم که هنوز فرصت نکردم. خیلی کتاب قشنگه راجع به سوگه. چرا مردان گریه نمی‌کنن ولی زنا گریه می‌کنن؟ یعنی وقتی که آدم‌ها یه جوری مثلا سعی می‌کنن قضیه رو یه جوری دیگه جلوه بدن، مثلا میگن خب حالا فوت کرده به هر دلیلی بوده، من مثلا نمی‌دونم سراغ یه چیز دیگه گرم می‌کنم، نه که راهش رو ادامه بدن. یعنی سعی کنن انکارش کنن، سعی کنن حتی احساسشون رو متفاوت یا متضاد ما بهش میگیم ریاکشن فورمیشن، یعنی عکس اون احساس رو نشون دادن. هر چیزی که تفاوت داشته باشه یا تضاد داشته باشه با عواطف درونی و عمیق انسان، همه اینا بیمارگونه میکنه سوگو. ممکنه یه نفر 20 سال 25 سال 30 سال هم توی انکار بمونه و انکار خیلی سادن میزنه به افراد تا اینکه وارد مرحله خشم و افسردگی بشن، بالاخره به مرحله پذیرش هم میرسن دیگه. خیلی اعتقاد مهمه. مثلا من کسی رو دیدم که 5 تا بچه‌اش اوایل انقلاب اعدام شدن و الان مثلا فقط یه دختر داره، 5 تا پسرش، و این خانم چون تو سازمان‌های ام جی او نهادهای مردمی کار می‌کنه به خاطر اعتقادش، من که فکر می‌کنم راه اونها رو ادامه میده خیلی فرق می‌کنه. میگم باورها خیلی مهمه، خیلی مهمه برای اینکه به آدم‌ها
نقش اعتقاد توجیه بده. مذهبی چطور؟ کسانی که اعتقاد مذهبی دارن با کسانی که اعتقاد مذهبی ندارن؟
بله، اونایی که ندارن باید چیکار کنن؟
اونایی که باورهای مذهبی ندارن، اگر مثلا به قوانین فیزیک معتقد باشن، انرژی ماده، که مثلا بگن خب ماده از بین نمیره، تبدیل به انرژی میشه، پس پدر من یا پسر من انرژیه، یه جایی در این دنیا، در این هستی، در این کهکشان تبدیل به یه چیز خوب دوباره میشه، یه گیاه میشه، یه درخت میشه، یه پرنده میشه، پس از بین نرفته، من همینطوری هم، من همینطوری میشم، باش ارتباط دارم. اگر فکر بکنه کسی که فنایی مطلقه، پوچیه، هیچیه، اون خیلی آسیب میبینه.
خانم دکتر، من میخوام بپرسم که برای عبور از این بحران باید چه کارهایی رو اون فرد انجام بده، یا اینکه شما چه توصیه‌ای میکنید به این افراد؟
علاوه بر توصیه‌هایی که کردین تا حالا،
خیلی مهمه. میگم مراسم گرفتن، حالا این مراسم لزوما ممکنه گریه‌زاری نباشه، مثلا اینکه آدم‌ها یاد اون آدم میکنن، از خاطراتش میگن، مثلا براش موسیقی میزنن، شعر میخونن، کارهایی که دوست داشته انجام میدن دور هم دیگه، یا حتی تنهایی، یا اگر یه مزاری داره اعتقاد دارن به مزار، سر مزار برن اونجا بشینن حرف بزنن دور هم دیگه، حتی آدم‌ها عواطفشون بیشتر تخلیه کنن، به خصوص افرادی که با اون آدم آشنا بودن، خاطراتش رو میگن، یادش رو زنده نگه میدارن، عکسش رو نگاه میکنن، بعضی از وسایلش رو نگه دارن. مثلا کسایی که همه چیزو میدن بیرون میخوان انکار بکنن، سر رو برونشن خیلی صدمه میبینن، تا کسانی که نگه میدارن، مثلا مامیفیکیشن نیست، حالا اونا رو دیگه به حالت ترسش نگه دارن، چرا درم ندن، چرا میتونن مثلا به یه نفر ببخشنش با عشق، اما با اون یادگارهایی که نگه میدارن یه جوری اون آدمو زنده نگه دارن درون خودشون، در خاطر خودشون.
اگه بذاری بیا من میشم سنگ سبور، گوش به سپات میدم شهر قربت راه دور، هم سفر تنها نرو بذار تا با هم ببین سرنوشتمون یکی هر دومون مسافرین.
تو همین فاصله کم که از دست رفتن این عزیزان ما اعلام شده. از طریق رادیو پیام‌های زیادی از شماها دریافت کردیم که در بخش‌های مختلف خبری پخش میشه براتون. بعضی از شنونده‌های نگاه تازه هم به سرعت با ما تماس گرفتن و تسلیت گفتن، از جمله نسیم از کرج که آرزوی سلامتی هم کرده برای مهین و گفته که روزا از خانم گوگوش خوشش میومد و برای همین یه ترانه از خانم گوگوش به یادش پخش کنید. حتما این کارو انجام
میده. نسیم این رو میدونسته چون واقعا یکی از طرفدارای صدای گوگوش بود.
و ما از دیگر شنوندگانی که برای ما پیام تسلیت فرستادن، آقای علی مهدوی،
مرتضی
و مجتبی جعفری هستن.
عقیق از شیراز هم دیگر شنوندمونه که تماس گرفته، ولی عقیق عزیز وقتی که این پیام رو گذاشته گویا هنوز خبر نداشته که این حادثه ناگوار پیش اومده، به خاطر همین با هم گوش میدیم بخشی از پیام عقیق رو.
یادتون باشه آقای زرقامی قرار شد از آقای زمانی فرد دعوت کنید بیاد آهنگا رو معرفی کنن زیر قولت وعدی، اینو داشته باش، ما یادمون هست.
خب عقیق جان، متاسفانه امیر دیگه پیش ما نیست همچون روزا و متاسفانه دیگه اینها نمیتونن در برنامه ما حضور پیدا کنن، ولی ما همیشه جاشون رو اینجا خالی میکنیم و به یادشون هستیم. دیگه تماسای دیگه‌ای که داشتیم از جواد توسلی بوده از کاشمر،
احسان از تبریز
که خواسته براش ترانه‌ای رو ایمیل کنیم که متاسفانه اجازه نداریم این کار رو انجام بدیم،
آرش موسازاده،
امید خاکسار
و نسرین خانم هم تماس گرفته،
یک نامه سراسر غم و اندوه نوشته، امیدواریم که شما هم زودتر به آرزوت برسی
و شادی به زندگیت برگرده.
و ملیه خانم هم برامون ایمیل زده مثل همیشه، از شما تشکر میکنیم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید، به آدرس jawanan@radiofarda.com ایمیل بزنید یا
با شماره 2042-02-2112-41-14 تماس بگیرید.
برنامه این هفتمون هم با ترانه هجرت از خانم گوگوش به پایان میبریم
که ترانش رو شهریار قنبری سروده با آهنگ ناصر چشم‌زن.
به یاد دوستان امیر زمانی فر و
روزا آشیل.
با سقوط دستای ما در تنم چیزی فرو هجرت موج صدا ما از فراز شاخه آبی ای زلال سبز جاری جای خوب غسل تعمیر ای تو باید مرد و پشمان زیر خاک باغچه پوسی فصلی که من با شما شد فصل سبز خواهش بر فصلی که ما بی تو من شد فصل خاک سریه